سلام و شام بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این مجله خبری: کابل ادعای اسلام آباد در مورد نفوذ نداشتن پاکستان بر طالبان را رد کرد. وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت جهت نهایی شدن سند همکاری میان کابل و تهران خبر میدهد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما اکنون زرغون منگل با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
افزایش 50% حملات هوایی امریکا در افغانستان، ادعاهای مقامات امنیتی در مورد کشته شدن حدود 200 طالب موصله در ولایت اورزگان، رئیس جمهور روسیه دهمین والی را در کشورش برطرف کرد و دیدار رئیس جمهور ترکیه از سربیا. تفصیل خبرها: اردوی امریکا میگوید در ماه سپتامبر امسال حملات زیاد هوایی را بر موازی که داعش و طالبان در افغانستان انجام دادند. بر اساس گزارش ها، نیروهای امریکایی در ماه سپتامبر بیش از 750 حمله بمی علیه داعش و طالبان انجام دادند که در مقایسه با ماه گذشته آگوست امسال 50% بیشتر است. ایالات متحده به هدف تشدید بمباری ها علیه مخالفین موصله 6 طیاره F-16 اضافی را در پایگاه هوایی بگرام جابجا کرده و پرواز طیاره های B-52 را نیز بیشتر ساخته است. مقامات امنیتی ولایت اورزگان ادعا دارند که حدود 200 طالب موصله در جریان یک عملیات نظامی در ولسوالی چوره این ولایت کشته شدند. قوای افغان از یک هفته به این طرف عملیات وسیع زمینی و هوایی را علیه مخالفین موصله در ولسوالی چوره اورزگان به پیش برده که به گفته مقامات محلی در جریان این عملیات 27 قمندان طالب نیز کشته شدند. طالبان تا حال خبر کشته شدن حدود 200 جنگجویشان در اورزگان را تایید نکردند. دفتر حقوق بشر در ولایت اورزگان از افزایش تلفات مالکی در این ولایت خبر داده است. عبدالشکور روستایی، سرپرست دفتر حقوق بشر ولایت اورزگان:
دمرن پسات که چه پا درلس و پینزنیم که شپور دیش مرل رو او پا درلس و شپور نمی که دو پینزوستان مرل در پیسه دیل میخی چلو سوارلس پیسه در پا مرن که دمرکی تلفات و اضافه تو براغلی.
آقای روستایی از افزایش 32% کشته و زخمی شده های مالکی نیز سخن گفت. انتظار می رود جلسه گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو دایر شود. وزارت خارجه افغانستان می گوید در این نشست روی راه های مبارزه علیه تروریسم و عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای بحث خواهد شد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان قرار است در این جلسه شرکت کند. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، گفت:
تلاش برای استفاده از این فرصت و عضویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای و تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بخش امنیت به صورت کل و به صورت خاص در زمینه مبارزه با تروریسم.
اعضای سازمان شانگهای عبارتند از چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند و پاکستان. و حال هم چند خبری از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه والی ولایت ایوانو اوبلاست را برکنار کرده است. این دهمین والی ظرف چند هفته اخیر است که در روسیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 برطرف می شوند. در یک سند منتشر شده در صفحه کرملین، آقای پوتین درخواست استعفای پاول کانکوف والی ایوانو اوبلاست را پذیرفته و با جایش فرد دیگر را گماشته است. کانکوف 59 ساله دومین والی است که در جریان یک هفته برکنار شدند. برکناری های اخیر 6 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه صورت می گیرد که به تاریخ 8 ماه مارچ سال آینده دایر می شود و انتظار می رود پوتین نمایندگان برای چهارمین بار رئیس جمهور روسیه شود. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه می گوید یک طیاره جنگی روسی از خط پرواز پایگاه هوایی روسیه در سوریه منحرف شده که در نتیجه این طیاره تخریب و سرنشینان آن کشته شدند. این طیاره نوع سوخوی 24 است که این طیاره ها عادتاً دو سرنشین داشته می باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مشغول دیدار دو روز از بلگراد مرکز سربی است. آقای اردوغان امروز با رهبران سرب به شمول همتای سربیش الکساندر ووچیچ دیدار نموده و فردا از منطقه مسلمان نشین ساندزاک دیدن می کند. اردوغان صبح وقت امروز از اوکراین وارد بلگراد شد. وی در دیدار با ووچیچ روی همکاری های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور صحبت کرد. ووچیچ روابط میان ترکیه و سربیا را نیک دانسته گفت: وی میگوید سربیا میخواهد روابط پاک و دستان پاک در روابطش با دولت های دیگر داشته باشد. یک پروژه گاز طبیعی و احداث شهر میان بلگراد و سرایوو شامل گفتگوهای هیئت همراه اردوغان و مقامات سربی است. اردوغان را در این سفر به سربیا 8 وزیر کابینه و 185 تاجر ترکی همراهی می کنند. و خبر آخر که در نتیجه آتش سوزی در تاکستان های ایالت کالیفرنیا امریکا 10 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. کابل ادعای پاکستان را رد کرد که گویا اسلام آباد بالای طالبان نفوذ ندارد.
نفوذ پاکستان بالای این گروه ها و هرچنانی که در اونجا یا پناهگاه های امن دارند، این یک مسئله بسیار بدیهی آشکار و هویداست.
مشران جرگه افغانستان میگوید نشست چهار جانبه که هفته آینده برگزار می شود برای تامین صلح در کشور یک فرصت خوب خواهد بود. سند همکاری میان کابل و تهران در حال نهایی شدن است. این را وزارت خارجه افغانستان میگوید. یافته های یک سروی نشان میدهد که در آب 10 ولایت افغانستان 60% میکروب ایکولای موجود است.
در این سروی در 10 ولایت که صورت گرفته در حدود 15.8% است که با آب آشامیدنی 30 مدیریت شده دسترسی دارد. متبقی آب یایی که بسیار زیاد آلوده است.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت می کنم تا ما را همراه باشید. سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه است و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی می کنم. شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه افغانستان این ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که گویا اسلام آباد نفوذ زیاد بر طالبان ندارد. این بحث ها در حال به نشر می رسد که افغانستان در هفته آینده در محور صحبت های چهار جانبه که در مسقط برگزار می شود قرار خواهد داشت. در این اجلاس در پهلوی نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا یک هیئت بلند رتبه افغانستان به شمول اعضای شورای عالی صلح اشتراک می کنند. در این مورد سید سمی عباس جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان با بیانات اخیر وزیر خارجه پاکستان که ادعا کرد کشورش دیگر آن نفوذی را که بر طالبان داشت ندارد و نفوذ کشورهای دیگر منطقه بر طالبان بیشتر می باشد مخالفت نشان داد. وزیر خارجه پاکستان خواجه محمد آصف هفته گذشته در جریان سفر به واشنگتن در این مورد صحبت کرده و با این سخنان به روسیه اشاره می کرد، کشوری که در اواخر خبرها در مورد نزدیکی آن با طالبان به گوش می رسد. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید بیانات اخیر وزیر خارجه پاکستان از حقیقت دور است و بر علاوه افغانستان به تمام جامعه جهانی ثابت شده که پاکستان حامی طالبان و دیگر گروه های افراطی در منطقه می باشد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی به رادیو آزادی گفت:
در اون سطحی که وزیر امور خارجی پاکستان ادعا کرده، او ادعا و دیدگاه جانب پاکستان است. اما در گذشته هم هرگاه نگرانی از ناحیه تماس دولت روسیه با طالبان از جانب افغانستان با دولت روسیه مطرح شده، اونا هر نوع همکاری با گروه طالبان را رد کرده، صرف در همین حد تایید کردن که تماسایی که دارن به هدف تشویق این گروه ها و آمدن به میز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان. اما نفوذ پاکستان برای این گروه ها و هرچنانی که در اونجا اینا پناهگاه های امن دارن، یک مسئله بسیار فدیهی آشکار و هویدا.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان اظهار داشت در وقتهای اخیر پاکستان همیشه چنین نشان میدهد که گویا تنها کابل است که بر اسلام آباد اتهام وارد میکند. اما به گفته او در استراتژی نو امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، پاکستان به وضاحت متهم شده است که از گروه های تروریستی حمایت میکند. کارشناسان امور سیاسی افغانستان و پاکستان با در نظر داشت پیشرفت های اخیر در روابط بین دو کشور، بیانات اخیر وزیر خارجه پاکستان را یک تلاش دیگر این کشور برای جلب توجه جهان به سمت دیگر می شمارند. یک تحلیلگر افغان حاجی سید داود با این فکر هم نظر می باشد. او به رادیو آزادی گفت: برای همه معلوم است که نزدیکی طالبان با روسیه و چین و ایران از طریق پاکستان صورت گرفته است. یعنی 1.5 سال قبل پاکستان در این را بسیار تلاش کرد که به روسیه، چین و ایران چنین نشان بدهد که طالبان یگانه قدرت در افغانستان می باشند و آنها به قدرت بر می گردند و به این ترتیب جلو داعش را می گیرند. به نظر من این گونه صحبت ها بغیر از این که مسیر افکار عامه و استراتژی نو امریکا را به جهتی دیگر ببرد، هدف دیگر ندارد. اما با این بیانات، در حالی که در افغانستان جنگ دوام دارد، پاکستان نمیتواند در پیش مردم افغانستان در نزد ناتو و امریکا برائت حاصل نماید. صحبت ها در مورد نفوذ پاکستان در افغانستان این بار در یک زمان مطرح می شود که قرار است روز دوشنبه آینده یک اجلاس 4 جانبه در رابطه با افغانستان در مسقط پایتخت عمان برگزار شود که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک خواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی گفته است افغانستان برای این اجلاس آمادگی کامل گرفته و به گفته او حالا که همه در مورد این که کدام کشور از افراطگرایان و تروریستان حمایت می کند نظر مشترک دارند، افغانستان امیدوار است که اجلاس مسقط نتایج خوب خواهد داشت.
خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان هفته پیش در سفرش به واشنگتن گفت پاکستان نفوذ زیاد بر طالبان ندارد، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید موجودیت پناهگاه‌های امن طالبان در پاکستان از نفوذ اسلام آباد بالای گروه نشان دهی میکند. این همه در حال مطرح میشوند که قرار است نشست 4 جانبه هفته دیگر در مسقط برگزار شود. اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند گزاری نشست 4 جانبه در همان برای تامین صلح در کشور یک فرصت خوب است. سناتوران در نشست عمومی امروز از حکومت خواستند تا از این نشست استفاده مؤثر کند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
اعضای مشران جرگه افغانستان آغاز دوباره نشست های 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا را مهم خوانده و میگویند که حکومت افغانستان باید از این فرصت به خاطر تامین صلح در کشور استفاده مؤثر نماید. محمد حسن هوتک یک تن از سناتوران در نشست عمومی روز سه‌شنبه به این جرگه گفت که ممکن در این نشست نمایندگان طالبانی سهم داشته باشند.
تلاش های صلح باز آغاز می شود. میان پاکستان و افغانستان گفتگو می شود. ممکن نماینده طالبان نیز در آن حضور پیدا کند. امیدوارم حکومت افغانستان و طالبان مسلح استفاده مؤثر کنند و از شرایط حساس استفاده نمایند.
انتظار می رود نشست 4 جانبه در مورد صلح افغانستان پس از 1 سال تأخیر به تاریخ 16 ماه روان میلادی در مسقط پایتخت عمان برگزار گردد. در این نشست که میان افغانستان و پاکستان برگزار می گردد، چین و امریکا به حیث ناظر شرکت خواهند کرد. آخرین نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در 23 فوریه سال گذشته میلادی در کابل برگزار شد و بعداً روند این نشست ها به دلیل همکاری صادقانه پاکستان متوقف گردید. روند برگزاری این نشست ها در حال دوباره آغاز می گردد که اخیراً محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در نیویورک در ملاقات با محمد خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان روی مسئله سپردن شمار از زندانیان سابق طالب گفتگو کرد. همچنان خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان نیز گفته بود که در نشست عمان نمایندگان افغانستان، طالبان، پاکستان و امریکا شرکت خواهند داشت. در این حال شماره سناتوران قبل از برگزاری نشست روی مبادله زندانیان میان افغانستان و پاکستان نیز بحث کردند. فاضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه پس از اظهارات سناتوران در خصوص نشست صلح در عمان گفت که قبل از برگزاری این نشست باید در مورد مبادله زندانیان افغان و پاکستانی تفکیک صورت گیرد.
قبل از این که به سوی صلح برویم اول باید میان زندانیان تفکیک صورت گیرد. هرگاه اتباعی پاکستان به خاطر جنایت به اینجا آمده باشند، طالبان جنگی که در اینجا اراده حملات انتحاری را داشتند و یا به نام داعش و طالب اراده کشت و خون را داشتند و این در برابر ملا برادر و دیگر طالبان خواست پاکستان باشد، پس حکومت افغانستان در این قسمت دقیق باشد تا خوبی خود را در ترازو بیندازد و ببیند که در کدام قسمت خوبی مردم بیشتر بوده و چگونه ما به هدف خود میرسیم.
به اساس برخی گزارش ها ملا عبدالغنی برادر، معاون سابق تحریک طالبان، ملا احمد الله عضو شورای کویته، ملا صمد ثانی و ملا سلیمان آقا که در سال 2014 میلادی عصای پاکستان بازداشت شدند، کسانی هستند که حکومت افغانستان درخواست رهایی آنان را از پاکستان کرده است. پیش از این حکومت افغانستان به خاطر موفق شدن گفتگوهای صلح، رهایی طالبان افغان را از زندانهای پاکستان یک بدیل خوب خوانده و رئیس جمهور غنی تاکید کرده بود که ثبات افغانستان را در دو محور، یکی صلح با پاکستان و دیگر صلح میان افغانها جستجو می کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه افغانستان میگوید برای نهایی شدن یک سند همکاری‌های جامع میان افغانستان و ایران پیشرفت خوب صورت گرفته. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در جریان مذاکرات میان نماینده‌های دو کشور در بخش‌های امنیتی و دفاعی، آب و مهاجرین توافقات هم صورت گرفته. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید برای گسترش همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران مذاکرات روی یک سند همکاری‌های جامع میان هیئت‌های دو کشور در کابل جریان دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پنج کمیته در چوکات دو کمیسیون به رهبری وزرای خارجه هر دو کشور روی نهایی شدن طرح این سند کار می‌کنند. آقای مستغنی افزود مذاکرات در کمیته‌های امنیتی و دفاعی، اقتصادی، آب، مسائل فرهنگی هنگی و مهاجرین جریان دارد و در سه کمیته توافقات هم صورت گرفته است.
این سه کمیته کاری عبارتند از همکاری‌های امنیتی و دفاعی، همکاری در زمینه آب و امور مهاجرین. این سه کمیته کاری از جانب هر دو کشور در این سه بخش روی سند همکاری‌های جامع در دومین دور مذاکراتشان و پیشرفت‌های قابل ملاحظه و توافقات مندی دست یافتند.
وی در مورد این توافقات جزئیات بیشتر نداد و افزود که کمیته های فرهنگی و اقتصادی در آخر همین ماه مذاکرات دو جانبه را انجام می دهند. وزارت خارجه افغانستان می گوید برای نهایی شدن این سند مقامات افغان و ایرانی چند پیش در ایران نشست داشتند و دو روز می شود که بحث و مذاکرات در این مورد در کابل جریان دارد. این در حال است که شمار از مقامات افغان همواره از مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران و مداخلات نظامی آن کشور در برخی مناطق افغانستان شکایت کردند و مسئله آب میان دو کشور نیز بعضاً مطرح شده است. حتی چند پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود که در مورد مار شدن آب‌های افغانستان بی تفاوت باقی نخواهد ماند. بدون بال آن رئیس جمهور غنی گفت استفاده از آب‌های افغانستان حق طبیعی افغان هاست و برای مدیریت آن پلان‌هایی دارد. از سوی هم شمار از کارشناسان روابط بین الملل سند همکاری‌ها میان افغانستان و ایران را برای هر دو کشور مهم می‌خوانند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
هر دو کشور به یکدیگر ضرورت دارند. همکاریشان برای هر دو کشور مفید ثابت شده می‌تواند. پنج موضوع اساسی که بخشی از همکاری‌های توافقنامه است برای هر دو کشور مهم و سودآور است.
آقای خادم می‌افزاید افغانستان باید برای عمل شدن سند مانند همکاری های امضا شده با کشورهای دیگر یک میکانیزم ایجاد کند تا منافعش تامین و رابطش با کشورهای منطقه بیشتر بهبود یابد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6:50 شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. یافته های یک سروی نشان می دهد که آب 10 ولایت افغانستان 60% میکروب ایکولای دارد. اداره احصایی مرکزی افغانستان این سروی را انجام داده. اینکه میکروب ایکولای چیست و منجر به کدام بیماری ها می شود در گزارش از آرزو قیاسی می شنوید.
اداره احصایی مرکزی افغانستان می گوید یافته های ابتدایی سرویش در مورد آب آشامیدنی نشان می دهد که آب آشامیدنی 10 ولایت این کشور در حدود 60% میکروب ایکولای داشته که می تواند مردم را به بیماری های گوناگون چون اسهال، محرقه و تکالیف میده مبتلا سازد. مسئولین این اداره روز سه‌شنبه طی نشسته خبری در کابل گفتند که این سروی با همکاری مشترک وزارت های صحت عامه، احیا و انکشاف دهات، اداره یونیسف، WHO و اتحادیه اروپا انجام شده است. حسیب الله محید، رئیس اداره احصایی مرکزی افغانستان، در مورد گفت:
در این سروی در 10 ولایت که صورت گرفته در حدود 15.8% است که با آب آشامیدنی 30 مدیریت شده دسترسی دارد. متبقی آب یایی که بسیار زیاد آلوده است، یایی که آلودگیش نظر به مو فیصدی ها کمتر شده، ولی صرف 10 ولایت است که به صورت آزمایشی برای بار اول بود. در آینده ما میتونیم که به 34 ولایت افغانستان که نمایندگی از مجموع افغانستان و تمام ولایت بکنه خواهد داشت.
مسئولین میگویند که این سروی برای نخستین بار به شمول افغانستان در 12 کشور جهان در مورد آب آشامیدنی انجام شده که در نتیجه تنها میکروب ایکولای در آن تشخیص گردیده است. نماینده اداره یونیسف در افغانستان آب آشامیدنی ناپاک را منبع بیماری ها عنوان کرده گفت که این آبها همه ساله جان 10,000 کودک افغان را گرفته و به گفته وی نیاز است تا حکومت و جامعه جهانی در پروژه های انکشافی شان حل این مشکل را مد نظر داشته باشند. در این حال نماینده اتحادیه اروپا تعهد نمود که در آینده با انجام سروی های مشابه حکومت افغانستان را در خصوص حل مشکل آب آشامیدنی صحی همکاری خواهد کرد. مسئولین اداره احصایی مرکزی افغانستان ابراز امیدواری کرد که وزارت های صحت عامه و احیا و انکشاف دهات حل مشکل آب آشامیدنی را در برنامه های آینده ایشان مد نظر گیرند. عطاالله سیدزی نماینده وزارت صحت عامه در مورد گفت:
من به حیث نماینده وزارت صحت تعهد میکنم که از این ارقام استفاده میکنیم. اکنون که ارقام در دست داریم و میدانیم که کدام منابع آب پاک است و آن وزارت هایی که در این زمینه با ما یکجا کار میکند، مشترکاً پاک بودن آب را تضمین خواهیم کرد تا صحت مردم را با سوی بهبود ببریم.
در این حال غلام قادر نماینده وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت که حکومت در نظر دارد تا سال 2030 میلادی برای تمامی مردم افغانستان آب آشامیدنی پاک فراهم نماید و افزود که وزارت احیا و انکشاف دهات نیز متحد است تا در زمینه نقشش را ایفا نماید.
وزارت احیا و انکشاف دهات به نحو مسئولیت کاریش باز هم کوشش مایی است تا ما بتانیم بهبود در دیزاین پروژه های خود، در ساختمان پروژه های خود، بخش آب سازنده است ایرا با وجود بیاریم.
مسئولین میگویند سروی هایی که قبلا در مورد آب آشامیدنی صورت گرفته است نشان می دهد که پس از سال 2001 میلادی همه ساله در زمینه 2% بهبود آمده است و تلاش می شود تا درصدی آنان بلند برده شود.
امروز 10 ماه اکتبر برابر است با روز جهانی سلامت روانی. در این روز مسئولان صحی در کابل میگویند بیشتر افغانهایی که درخواست پناهندگیشان در کشورهای خارجی رد شده و دوباره مجبور شدند به کشور برگردند به بیماری‌های روانی مبتلا شدند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
بر اساس اظهارات برخی مسئولان صحی، اکثر افغانهایی که پس از رد درخواست پناهندگیشان دوباره به کشور برگشت داده شدند، سلامت روانی خود را از دست دادند. برای تهیه گزارش در این باره به یگانه شفاخانه صحت روانی افغانستان در کابل رفتم. ده ها تن در عقب اتاقهای معاینه صف بستند و از میان مبتلایان بیماری های روانی کسی حاضر نیست با نام اصلی خود با من صحبت کند. ایمال صافی ترینر متخصص شفاخانه صحت روانی کابل میگوید اخیراً شمار بیماران روانی که تازه از مهاجرت برگشتند افزایش یافته است.
روزانه در حدود مثلا ما در شفاخانه خود تقریبا 200 یا 180 نفر رو پیدی می داشته باشیم. اگر ما تاریخچه فامیلی از یار بگیریم و استرس ما بیافیم، در این صورت ما گفته میتونیم که به تعداد 5 الی 10 نفر حتمی و ضرور مراجعه میکنه که زیادتر از این مهاجرت و مشکلات روانی اجتماعی و مشکلات که در آن متقابل شدن نزد ازیا بوده.
امروز 10 اکتبر برابر است به روز جهانی سلامت روانی. آنچه مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند حدود 70 تا 80 درصد جمعیت این کشور به مشکل روانی و افسردگی مبتلا اند. روانشناسان فقر، بیکاری و ادامه جنگ را از عوامل مشکلات و بیماری های افسردگی و روانی در کشور می دانند. به گفته وزارت مهاجرین افغانستان، از سال 2014 میلادی به این سو حدود 200 هزار افغان کشور را ترک کردند که بیشترشان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. دکتران می گویند افغان هایی که به گونه اجباری از کشورهای اروپایی اخراج می شوند در افغانستان اکثرا مورد تحقیر از سوی خانواده ها و نزدیکانشان قرار می گیرند. محمد محسن حسن دکتر صحت روانی در کابل می گوید اکثریت بیماران که نزد وی مراجعه می کنند تمایل برای برگشت به زندگی عادی و جامعه را ندارند.
اینا در اینجا قبلا هم بیکار بودن، ولی زمانی که میرن اونجا به چند مدت زندگی میکنن، طبعا زندگی ممالک پیشرفته یا ممالک اروپایی اونا را میبینن، ذهنن به این خود میسازن که اینجا باید زندگی کنن. این مشکلات که در وطن است او در ذهنش هست، قبلا دیده، نمیخواد که دوباره به می زندگی برگردن. اونایی که میاین با امراض مختلف دچار میشن، به خصوص ما یادآوری کردم افسردگی یا دپرشن و یا انزایتی یا استراب.
از سوی دیگر نصرالله محسنی یکی از استادان پوانتون به این باور است که برای بیرون رفت از این مشکلات باید خانواده ها و مردم با کسانی که از کشورهای اروپایی اخراج میشوند برخورد مناسب و معقول کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کرملین از توافق فروش راکت‌های پیشرفته دفاع هوایی به عربستان سعودی دفاع کرده، میگوید این توافقنامه کدام کشور دیگر را با خطر مواجه نمی کند. این توافقنامه در جریان سفر پادشاه عربستان سعودی به مسکو امضا شد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
سخنگوی کرملین که دیروز در این مورد صحبت میکرد گفت موافقت تهیه و تدارک سیستم راکت های دفاع هوایی بریاس مستقیما بر علیه کدام کشور سیومی نخواهد بود. این سیستم راکت های دفاع هوایی به نام S-400 یاد میشود. روسیه قبل از این سیستم راکت های دفاع هوایی نوع S-300 را به ایران به فروش رسانده است. روسیه در جریان سفر هفته گذشته پادشاه عربستان سعودی به مسکو در کنار امضای موافقتنامه فروش راکت‌های S-400 در سایر بخش‌ها نیز موافقتنامه‌هایی را به امضا رسانده است. ناظران می‌گویند گفتگوی پادشاه عربستان سعودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نقطه برای ایجاد روابط گرم بین دو کشور بوده که از جنگ سرد به این سو تیره بوده است. عربستان سعودی که متحد دیرینه آمریکا در شرق میانه میباشد، موافقتنامه خریداری سلاح این کشور از روسیه باعث نگرانی واشنگتن شده است. روی این نگرانی ها مدت کوتاه پس از موافقتنامه فروش سلاح بین روسیه و عربستان سعودی، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که وزارت امور خارجه این کشور فروش احتمالی سیستم دفاع راکتی به نام تات به ارزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تصویب کرده است. در همین حال در نشست خبری دیروز در مسکو خبرنگاران از سخنگوی کرملین در مورد موافقتنامه آمریکا با ریاض پرسیدند که آیا این بالای توافق فروش سیستم راکت‌های S-400 روسیه به عربستان سعودی کدام تأثیر نخواهد گذاشت؟ دیمیتری پیسکوف گفت ما میتوانیم که فقط روی قرارداد خودمان صحبت کنیم. او گفت قرارداد با عربستان سعودی تأثیرات مثبت داشته و آنها نتایج خوب ابتدایی را به دست آوردند.
مقیم نایب گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از امرویتان. فردا دوباره برخواهیم گشت. اکنون به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.